بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فحال بحث ما درباره تقیه بود از نظر حکم تکلیفی و به یک معنا حکم وضعی درباره نماز. عرض کردم که وضوع تقیه‌ای هم برای گذشته درسته، هم برای آینده مادامی که محدث نشود. حالا یه مقدار بحث هایی داریم در حکم وضعی که در واقع تقیتاً انجام داده، آیا این احکام باقی هست یا باقی نیست. مثلا خیر معذرت میخوام، اهل سنت معتقدن اگر انسان بول کرد، یکی از اسباب طهارت این است که اون را به جدار بزند، خشکش کند، پاک میشود. اول حشفه را، رأس حشفه را بزند به جدار، خوش بشود، این سبب طهارتش میشود. حالا یک نفر مبتلا شد به انکار، شیعه هست و باله، و از این طریق استنجا کرد. خب آیا واقعا، خب به همین حالت هم نماز خوند، نمازش ممکنه صحیح باشد، اما بالاخره رأس الحشفه پاکه یا نجسه؟ آیا میتونیم بگیم تقیه در اینجا هم کافیه؟ یک فرع دوم، فرض کنید مبتلا شد به نبیذ، وضو گرفت. آقایان یه مقدار نبیذ را تلقی کنید، نبیذ شراب نیست، آب مدینه تلخه. عرض کردم خدمتتون که می آمدن چند تا عرض کردم خرما تو این آب می انداختن تو یه سطل بزرگ کوچیکی، این تا حد شیرین بشود، یه مقدارم البته الکل پیدا می کرد، حالت یک نوع سکر ضعیفی داشت، با همان وضو می گرفتن. حالا اگر این آدمم با اون وضو گرفت، خمی هست، از این طریق نبیزه، نبزه ای القا، خرماها را می انداختن تا این شیرین بشود، تا حدی هم سکر قلیلی داشت، با همان هم صبح وضو می گرفتن. این آدم هم وضو گرفت، آیا این وضو برای آینده هم درسته؟ عرض کردم خدمتون که البته این غیر از فقها به جوست و واقعا اون خمران استخصره و ناس. سوم، حنفی ها معتقدن اگر میترا، جلد میترا دباغی کنن پاک می شود. ما معتقدیم بر این که میته پاک نمی شود، در هفت دریا هم به شویی پاک نمی شود، ولی حنفی ها معتقدن اگر دباغی کنن پاک می شود. حالا اگر آمدیم این آدم در جلد دباغی شده، جلد میته دباغی شده از کلم پوشید، عرقم کرد، نمازم خون، حالا بدنش پاکه. چهار، در ماه رمضان مجبور شد که بخورد، در مجلسی هست و جشن گرفتم و عید است و ما هم در اونجا هستیم، همینطوری که امام صادق بود، اگر خورد آیا قضا دارد یا قضا نداره؟ آخرین مثالی که عرض میکنم خدمتون اینه، آمد یک عقد تقیعی را اجرا کرد. آقایان اهل سنت عرض کنم خدمتون که عقد معلق را صحیح میدانن، عقد معلق را، یک عقد معلق انجام داد، تقیتاً زنی را گرفت. آیا این عقد مادامی که تقیه هست مسئله است، بعد از تقیه هم به قوت خود باقی هست یا باقی نیست؟ این نوع مثال ها را مطرح میکنیم، پنج تا مثال. مثال اول، استنجا به ضرب رأس الحشفه علی الجدار. مثال دوم، نوضعه به نبیس. مثال سوم، با جلد میته مدبغ نماز خوند و عرق هم کرد، بدن پاک است یا نه؟ در ماه رمضان لاچار شد افطار کند، پنجم عقد باطل ایلا خاند، عقد معلق و هاکزا. در اینجاها چه میگیم؟ در اینجاها دو قوله. اولین دو قول را بخونیم، لا شک، مثالها را نمیخونیم، لا شک فی صحت صلاته ما دامت تقیت و باقیتن، انما الکلام فی طهارت حشفته از استنجا بالمس علی الجدار او طهارت اعضاء وضوئه از توضع بالنبیز او طهارت اعضاء بدنه از کانت رتبتن و صلو علی جلد المیتت المدبور فهل تکون الاعضاء طاهرتن او یحکم علیها بالنجاسه. نمازش درسته، انما الکلام، بقیه آثارم بار هست یا بار نیست. ها هنا قولا، قول اول میخواد همه آثار را بار کند که بدنش پاک است و رأس الحشفه پاک است و ها کذا و ها کذا. ما معتقدیم نخیر، فقط یک اثر بار است، اون نمازش صحیحه، بقیه تابع قوانین اولیه و احکام اولیه است. احکام اولیه هرچه هست در اینجا ثابت هست، فرق نمی کنه. دلیل ما چیه؟ دلیل ما این است که باید لسان تنزیل را ببینیم که چرا جای چه کردیم. لسان تنزیل را باید دید. آیا لسان تنزیل جز این است که میخواد بگد نماز تو تقییتاً مثل نماز واقعی است، و اما این جلدم که میته هست مثل مزکاش، که برای دلالت نداره. نماز شما در حالی که رأس حشفه نجسه صحیحه، اما واقعاً هم رأس حشفه به وسیله مسح علی الجدار پاک شده دیگه نداره. تنزیل فقط درباره اعمال عبادیه. این اعمال عبادی شما در این حالت صحیحه، و اما بقیه اعمال لسان روایات ناظر به اون نیست. فرض کنید الان گفتن عید است و حالی که من میدارم 29 گیر کردیم در اون مجلس، فقط ما میتونیم بگیم که اکل شما جایزه، کفاره نداره، اما روزتون هم قضا نداره. نه، روزه نگرفتی که. اکل شما حرام نیست، شرع مقدس شما را حد نمیزند، و اما این روزه ارکرم خوردنتون کلا خوردنه، این که نیست. این ارکرم کلا کباب رو خورده و خیلی هم سر حاله. باید لسان دلیل ببینیم، عموم منزلتش نیست بلکه خصوص المنزله هست. آی قدرتی ینزل الصلاه منزلت الصلاه الواقعیه، بس بقیه ناظر به اونها نیست. در بقیه یرجع الی القواعد الاولیه. بخوانیم ببینیم، الاقوا هو الثانی و ذلک لان اقصا ما یدل علیه دلیل التقیه خصوص المنزله. خصوص منزله یعنی چه؟ هو ان الشارع نزل صلاته منزله الصلاه الواقعیه و ان المأمور به فی الواقع اعم من الواقعی الاولی او الواقعی الثانوی و اما تنزیل الاستنجا بالنحو المذکور منزلت الاستنجا بالما، این که دلالت نداره. دیوار بشود حکم آب را داشته باشد، مسح علی الجدار ایدن مثل قصد بالما باشه، او تنزیل غسل الاعضاء بالنبیذ منزلت غسلها بالما، دیگه دلالت نداره که نبیزم حکم آب داشته باشه. یا جلدی که میته هست و مدبوغه، این را جای مزکا بگذارد، دیگه توش نیست. و هاکذا و هاکذا. بنابراین باید محل تنزیل را، مسبب تنزیل را در نظر گرفت. مسبب تنزیل همان نمازی که عرض کردم، بقیه را دلیل ما نسبت به آن ساکت و آرامه. و بذالک یعلم انه لو اکل و شرب فی نهار شهر رمضان تقیتن فقط کفاره نداره. چرا؟ کفاره مال آدمی است که اکل مختارن، این اکل مستره مثل مریض. اگر مریض روزش را بخورد کفاره نداره، اما قضا سرجاشه. این دیگه کمتر از مریض که نیست که، مریض قضا دارد، این قضا نداشته باشه. از کلم و امال قضا فهول مطلق الاک سواء اکانه مختارن ام مسترن حتی المریض و قس الازال کل با جمر را علیکه من الاحکام صادرت تقییتم. حالا برسیم مثال آخر. اگر یه آدمی عرض کردم خدمت که تقییتن معامله کرد، ازا با تقییتن اوشترا کذالک یقع العقد باطلن، عقد معلق لعدم تحقق شرط الاصیل فی البیع. مثلا عرض کردم خدمت که تقییتن معامله کرد، طرف طیب نفس نداشت، طیب نفس نداشت، اما تقییتن به معامله انجام گرفت. مادامی که تقییتن هست گناهی نیست، اما اگر بعد رفع تقیه باید مال طرف را ببرد، تحویل طرف بدهد. چرا؟ چون طیب نفس نیست. فرض کنید حاکم تقییتن حکمی صادر کرده که این انبار را بخرید و من میدونم طرف طیب نفس نداره، حکم حاکم ناچارم بخریم، خریدیم. مادامی که زور حاکم هست این معامله مشکلی نداره، بعد رفع زور باید ببریم رد کنیم. از کرم و تشریع التقیه لغایت الامتنان علی ضعیف ولا امتنان فی صحت البیع ان تقیت نظیر البیع ان اکراه. مثالش همون حاکم حکم کرد که عرض کردم این انوار را باید بفروشد فلانی، ما هم ناچاریم بخریم و من میدونم بایه تیج به نفس نداره. مادامی که تقیه هست استفاده از این مشکلی نیست، و الا بعد رفع تقیه باید پس بدهیم. تمام شد. بنابراین ما در احکام وضعیه قائل به تقیه نیستیم، وضعیه غیر صلات. صلات را بگذاریم کنار، در بقیه قائل به تقیه ما نیستیم. بله، اعمال عبادی حق با شماست، در اعمال عبادی حج و غیر حج قائل به صحتیم. غیر این اعمال عبادی در بقیه مرجع همان قواعد عامه هست. کم کلام و فکریه بلنده. حدیث رفت درست، حدیث رفت حدیث امتنانه. عرض کردم این اخیری را شامل نیست که عرض کردم بدون رضایت حکم حاکم ما خریدیم، ولی میدونم طرف راضی نیست. توجه کرد استرار که میگد اون استرار داخلیه، یعنی مسترم قالی را بفروشم بچه ام را معالجه کنم، اون صحیحه. استرار اینه رفع ان امتی ام استر رو اره. عرض کردم خدمتون که اولا میکرم میگرد، اکل میکرم میگرد. در هر حال غیر اون مواردی که تنزیل هست یقین داشته باشیم، شکم داشته باشیم، نمیتونیم به ادله تقیه عمل کنیم، باید به قواعد عام. اشکال شما کجا؟ استرار یعنی آثار استرار در این جاها که استرار باشد. حالا بعد از درس بفرمایید بفهمیم بدون چی گه.
چرا در وضوی تقیه اینو نفر بودید، در وضوی
آقا چه میفهم؟ وضوء تقیه‌ای درست است، عبادت است. اما اگر آمدیم با نجس ما ناچار شدیم وضوء بگیریم با نجس تقیه‌تن. عرض کردم نماز من درسته اما بدن من هم پاکه، این دیگه نمیرسونه. آقایان انشاءالله مهلت بدهید برسیم به عرض کردم مبحثیست به نام احوال شخصیه. احوال شخصیه اصطلاح صد ساله است در میان فقهای قدمای ما، کلمه احوال شخصیه نیست. احوال شخصیه نکاح و طلاق و اینها را میگیرد. در آنجا در رضا میرسیم که مسئله عموم المنزله یا خصوص المنزله، ما قائل به خصوص المنزله ایم نه عموم المنزله. در همه اینها هم خصوص المنزله از عمل صحیحه، اما بقیه کارها نیامده است که بول را پاک کند، نیامده است که میکه را پاک کند، فقط از ضرورات به قول شما چطور در به قدرها. عرض کنم خدمتون که بحث ما در تقیه خوفی تمام شد. در تمام کتاب‌هایی که تقیه‌تن نوشته شده همه تقیه ها تقیه خوفیه. تقیه مداراتی یا به قول ادبا تقیه مدارایی تو کتاب‌های ما نیست. فقط حضرت امام این را مطرح کرده، شایدم در بعضی از کتاب‌ها اشاره ای باشد، اما بحث مستقلی به نام تقیه مدارایی در جواهر در کتاب‌های دیگر نیست. حضرت امام اعلی الله مقامه در سال 1331 این تقیه را تدریس کردند و من نوشتم، رساله‌اش را دارم. از آنجا ما این مسئله را گرفتیم. تا حال بحث ما در تقیه خوفی بود، از قدم اعمالش صحیح هست بلا اشکال، اما تقیه مدارایی چطور؟ خوفی نیست. ولی برای اینکه وحدت کلمه باشد، محبت در میان مسلمانان زیاد باشد، خیلی از هم نگریزیم، داعش پرور نباشیم، بریم با اونها نماز بخوانیم، همراه اونها روزه بخوریم، همراه اونها نماز میت بخوانیم، این چطور؟ لا شک که تقیه مدارایی چیز خوبیه. در اصل مسئله بحث نیست. چرا؟ بنگل اسلام آقای محقق زنجانی، بنگل اسلام علا دعامته، کلمت توحید و توحید و کلمه. این کلمه را ظاهرن مرحومه شیخ کاشف الغطا گفته. از قرآن هم می شود این را استفاده کرد که در قرآن هم این مسئله هست. اون آیه را بفرمایید، آیه ان الدین ان اقیم الدین ولا تفرقوا فی. من از این آیه این کلمه را استفاده کردم. ان اقیم الدین دین توحیده، ان الدین عند الله الاسلام یعنی توحید. توجه فرمودی، ان الدین عند الله الاسلام توحیده. ولذا ادیان به این معنا غلطه، چون ادیان نداریم. اون که ما داریم شرایع داریم. اما خب دیگه در لسان آقایان ادیان فراوانه. دین به معنای توحید، توحید خالقیت، توحید ربوبیت، توحید عبادت لله تبارک و تعالی. این کلمه اولا بنگل اسلام علا دعامتین، کلمت توحید اقیم الدین ولا تفرقو فیه. دبا میگه توحید الکلمه. بنابراین لا شک بر این که اگر مسلمانان با هم معاشرت کنند و با هم رفت آمد کنند، مشترکات را بگیرند، اختلاف ها را نادیده بگیرن، اختلاف ها را واگذار کنن به آی احمد دنبالش بگو، اختلاف ها را واگذار کنن به مدرسه فیضیه ازهر. اونجا بنشینن علما بحث کنن. به قول مرحوم مهندس بازرگان، لنگ کفشی را به هم پرتاب کنن. اون مال مدرسه است. اما در بازار و در کوچه و در خیابان این مسائل تفرق انگیز را نیارم. اگر واقعا این باشد این جای بحث نیست، ولی دغدغه من جای دیگر است. آیا این اعمالی که با اونها انجام میدهیم مداراکن مجزی هست یا مجزی نیست؟ حضرت امام میفرماید مجزیه. با یه مش روایات استدلال میکند. سفره بیارید 286 سطر دوم. سطر دوم و یوم کلال استدلال علیه ایزن معذرت بخواهم، یه حدیثم قبلن هست، یه حدیثم قبلن هست، اونا بخونیم. صحیحه هشام ابن حکم صفحه قبل 285. حضرت امام با این روایت استدلال میکرد. سمعت ابا عبدالله یقول ایاکم ان تعملوا عملا یعیر بهی ایاکم ان تعملوا عملا یعیر به، با اون ایراد میکنن، تعییر میکنن، تن میزنن. فَإِنَّ وَلَدَ السُّوْ يُعَيَّرْ وَالِدُهُ بِعَمَلِهِ، بچه نابخرد سبب میشود که میگن افکارم پدرش چگونه بوده، بچه کار بدی کرده ولی پای پدر. شما هم اگر کارهای انجام بدهید، کارهای اختلاف انگیز، نه حساب شما نمیذارن، به حساب جعفر میگذارن. عرض کردم کونو لمن انقطعتم الیه زینن، انقطعتم الیه یعنی ائمه، کونو للائمه زینن ولا تکونو علینا شیدن. و چه کنید؟ صلو فی اشائرهم و عبدو مرضاهم و اشهدو جنائزهم ولا یسبقونکم الى شیء من الخیر فانتم اولا به منهم والله ما عبد الله شیء احب الیه من الخبئ. الله الذی یخرج الخبئ فی السماوات. خب یعنی سطح مستور. عرض کردم خدمت رو که این مسائل مستور بماند. و مل خبئ قال التقیه. حضرت امام با این روایت استدلال میکرد. مراجعه بفرمایید. فان الظاهر منها الترغیب فی العمل طبق آرائهم و احوائهم و اتیان الصلاه فی اشائرهم و کذا سائر الخیرات ما ان الاتیان فی اشائرهم و به محور منهم مستلزم لترک بعض الاجزاء و الشروط، باید از برخی از شروط رفعیت کنیم. و فعل بعض الموانع و تزییدها باید تکفیر کنیم. و فعل بعض الموانع و تزییدها به قوله ارز کنم خدمتون که مستردمن لترک بعض الاجزاء و شروط و فعل بعض الموانع حضرت و تزییدها به قوله والله ما عبد الله بشیء این لدفع استبعاد شیعه. حضرت این جمله را گفت که شیعه خیلی از کلم واهمه نکرد که عمل من صحیحه، و هانو که نه قروت خواهم گرفت، بعضی از جاها تمنینه نخواهم داشت. عرض کلم صحت العمل المخالف للواقع فإن ذلك أحب العبادات و احسنها. این دلیل امام بود. یه دلیلی هم من اضافه کردم. ملاحظه بفرمایید. ما رواه نه این اعمه. ایشون میگفت این روایت اعمه. این روایت لسانش اعمه. بلکه برای مداراتی افضله. المعتمد علی الاستوا نمیفرماید این راجع است به خوفی، توجه کردیم، نه ظاهرش به از کلم مداراتی. حالا روایت دوم، معمر ابن الخلاد قال سألت ابا حسن عن القیام للولات فرماندار بدیده میاد برند میشویم. فقال ابو جعفر التقیتو من دینی و دین ای آبایی ولا ایمان لمن لا تقیت له. در گذشته این حدیث را معنا کردیم. فإن القیامة من که بلند می شوم لأجل تحبیب و حسن المعاشره لا لسیانت نفس و نفیس عن الشر. معلوم می شود تقیه تقیه خوفی نبوده، مداراتی بوده. خب روایت سوم میگم اضافه کردیم. ما رواه زید بن شحام از ابی عبدالله قال یا زید خالق الناس، هم خلق باشید، خالق الناس به اخلاقهم، صلوا فی مساجدهم و عبدوا مرزاهم و اشهدوا جنائزهم و ان استطعتم ان تكونوا الائمه والمؤذنين فافعلوا. به شما گفتن تفضل شیخنا، تفضل تفضل تفضل، برو محراب مثل اونها نماز بخون، دیگه قنوت نگیرش، توجه کردی؟ اگرم گفتن پیش نماز باش، برو پیش نماز باش. فافعلوا فانکم اذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفریه، جعفری ناز رحم الله جعفرا ما کان احسن ما یعذب اصحابه، که بچه های خوبی تربیت کرده. و اذا ترکتم ذلک، موقع مغرب عرض کردم قبل از انقلاب همه شیعه ها از مسجد می آمدن بیرون، قالوا هؤلاء الجعفریه فعل الله فعل الله بجعفر ما کان اسوأ ما یعذب اصحابه. این فتوای امام. البته در این فتوا امام خیلی موافق نداره، موافق دارد اما موافق قطعی نداره. این روایات ظاهرش اینه. عرض کنم بنده در این مسئله متوقفم. از یک طرف این مسئله در میان قدمای ما مطرح نشده، فقط قدمای ما تقیه خوفی را مطرح کردن، تقیه مداراتی در کلام آنها نیست. مسئله را منقح نکردن که انسان واقعا دلگر بشود فتوای قطعی بدهد. از یک طرف هم این نوع روایات را داریم. البته این نوع روایات را ما گاهی در خوفی هم خواندیم، ولذا احوط این است که انسان تقیه مداراتی بکند، نماز را با آنها بخواند. عرض کردم خدمتتون که مادامی که مشکل نباشد بخواند، احتیاطاً هم اعاده کنه. اعاده در اینجا جنبه احتیاطی دارد. حالا بفرما یا احتیاط مستحب یا احتیاط واجب. مرحوم آیت الله گلپایگانی احتیاط واجب دارم. ولی خب حالا شما به این روایات، اگر واقعا این روایات کافیه، خب احتیاط می شود مستحب و ظاهرا هم کافی باشد این همه روایات. ولی برای اینکه دلچسب شود انسان نماز بخواند و بعداً هم بتوند در خود مسجد نماز بخواند، اشکالی نداره. ضمناً این کلمه را عرض کنم، آقایانی که مشرف می شوند نماز صبح، اونها بعد از نماز صبح ابداً نماز را حرام می دونند. من گاهی در مسجد می دیدم که پا می شدم دو رکعت نماز بخوانم، نماز قضا، ابداً در مسجد هیچ کس بلند نشده نماز بخوانه. چرا؟ میگن لا صلات بعد صلات الفجر. همچنین بعد از نماز عصرم اونها نماز نمیخونن، میگن رو بگه لا صلات بعد صلات عصر کنم عصر. من نماز صبح را میخوندم، یعنی بعد از نماز صبح نماز قضا میخونم، من مقداری قضا میخونم. عرض کنم خدمتون که یکی آمد پیش من که شما چطور نماز بخونه؟ لا صلات بعد صلات الفجر. یه جواب داره، لا صلات بعد صلات الفجر فقهاشون میگن الا لسببین. این الا لسببین او را ساکت کرد. الا لسببین. سبب مرادشون نماز توافه. نماز تواف. من آمدم مسجد الحرام، عرض کردم خدمتتون که نماز نخوندم و عرض کردم محرمم هستم. میگن اشکاری نداره. الا لسببین. ما این سبب را اعم گرفتیم. الا لسببین. ما هوا سبب؟ دیگه اون به شما مربوط نیست که ما هوا سبب توجه کردیم. بعد. الا اجهالین مراقب باشید. بعد صلات الفجر نماز نخوانید. قبلن نمازتون را بخوانید. بعد صلات العصر نماز نخوانید. چرا؟ میگن لا صلات بعد صلات الفجر. البته این مسئله مشهور اتفاقی نیست. مخالف دارد. امیر مؤمنان مخالفه. خودشون نقل کردن ان علی که هوه مخالفه. چه فرمودی؟ شخصیت خودمان را از کنه. ما در اقلیتیم، توجه کردیم به خاطر این عقل را بخوانیم. جناب بوشهری اجازه بدید آقای محمودی عقل بخونیم. عقول و لا شک ان الاسلام بنی علی کلمتین، کلمت توحید و توحید الکلمه، و هذه الکلمه الطیبه و خوزتون من قوله سبحانه اقیم الدین و لا تفرقوا فیه. فالفقرت الاولا، خدا رحمت کند مرحوم آقای عرض کردم خدمتون که خزعلی، خب ادبیات عربش فوق‌العاده بود، میگه فقره غلطه، فقره است. فالفقرت الاولا اشارت الی التسلیم امامه سبحانه، فان الدین عند الله الاسلام و من ازهر مجالیه توحیده سبحانه خلقا ربوبیتا و عبادتا. اما دوم و الفقرت الثانیه اشارت الی وحدت المسلمین و رصف صفوفهم و علا ذالک نحن نحسن المسلمین علا المدارات و المماشات و حسن المعاشره بالمشارکه مع احوالهم فی عامت المجالات. ولیکن المسئله اینجاست که ما سوس شدیم. لما کانت غیر محررت فی کلمات الاصحاب و انما بسط الکلام فیها السید الاستاذ رحمه الله فالقول بالاجزا فیها زندو امن التقیه رحنو دراسة المسألة بالتتبع التام فی الکلمات و امعان النظر فی الروایات و لذا احتیاط کردیم. حالا این بحث تمامه. فردا ببینیم دنبال بحثمان چیست انشاءالله تبارک و تعالی.